انگلیس ما در ضد ولایت فقیه ما در ضد ولایت فقیه دست خدا بر سر ما خامنه‌ای رهبر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى آله الأطيبين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمه امره ومجانبه نهيه. فتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل و تزودوا فان خیر الزاد التقوى. خودم و همه شما نمازگزاران گرامی را به تقوای الهی که بهترین توشه برای سفر آخرت است سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند در این ماه مبارک و در آستانه ماه عزیز و شریف رمضان به ما توفیق کسب تقوا و آمادگی های بیشتر برای ورود به ماه ضیافت الله عنایت و کرامت بفرماید. دومین اصل در تربیت کودک، نوجوان و فرزند اصل تکریم و احترام و صیانت از شخصیت و منزلت و شرافت نوجوان و جوان و فرزند است. در ادامه اصل اول که عبارت بود از مهرورزی و مهربانی به عنوان یک اصل مهم در پیاده سازی تربیت اسلامی و پرورش کودک و نوجوان، اصل دیگری مطرح است به عنوان اصل تکریم و اکرام و احترام و صیانت از شخصیت فرد. قبل از آن که به بعد تربیتی این اصل بپردازیم، مروری خواهیم داشت به اصل قصه تکریم و احترام و حفظ جایگاه و شخصیت یک دیگر به عنوان یک اصل در روابط اجتماعی از منظر اخلاق اسلامی. چرا؟ برای آنکه تکریم و احترام به دیگران قبل از آنکه یک اصل تربیتی و ابزاری برای نفوذ در دیگران و ساختن شخصیت دیگران باشد، یک اصل انسانی، الهی و اخلاقی در عموم روابط میان انسانها و مسلمانان و مؤمنان است. در اخلاق اسلامی و در اندیشه اسلامی، اکرام و احترام و صیانت از اون کرامت و منزلت و جایگاه انسانهای دیگر و مسلمانان و مؤمنان از یک جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. هم در آیات قرآن کریم این اصل ریشه دارد، هم در روایات معتبر و متعدد از جمله در ابوابی از کتاب احکام العشره در کتاب الحج وسائل الشیعه. اگر دوستان مراجعه بفرمایید در کتاب الحج احکام العشره داریم که ابواب متعدد و 178 باب در این کتاب و در این ابواب در ارتباط با اصول روابط اجتماعی مطرح است. ابواب 146، 147، 148 از احکام العشره وسائل الشیعه و همینطور ابواب متعدد در اصول کافی و سایر منابع حدیثی شیعه و همینطور در منابع حدیثی عامه ما اخبار و روایات فراوانی داریم که به دو اصل در روابط اجتماعی تأکید شده: یک، استحباب مؤکد و احیاناً در مواردی وجوب نسبت به اینکه احترام دیگران را رعایت کن. در زبان و رفتار شخصیت و منزلت دیگران را صیانت کن. عبور از شخصیت دیگران نباید انجام بشه در قالب روایاتی که به اکرام و تکریم و احترام اشاره میکنند. تا اونجایی که در باب مؤمن داره که در روایات متعدد و بعضی معتبر که حرمت مؤمن از حرمت کعبه بالاتر است. حرمت مؤمن در روایتی آمده از حرمت ملائکه بالاتر است. منزلت و شرافت و کرامت و آبرو و حیثیت یک انسان مؤمن اونقدر در این روایات بزرگ شمرده شده است که در رتبه و بلکه بالاتر از حرمت کعبه به شمار آمده و در بعضی روایات بالاتر از حرمت و جایگاه ملائکه به شمار آمده و در روایاتی آمده که حرمت مؤمن حق خود او به تنهایی نیست، یک حق مزدوج و دوگانه است. هم آبروی شخص، جایگاه و منزلت یک مسلمان و مؤمن حق ناس است و حق اوست، باید آن را صیانت کرد و در روایاتی از این بالاتر رفته که نه، این حق تو نیست، حق خداست. خود من نمیتوانم اجازه بدهم که آبرویم را بریزند، حرمتم را لکه‌دار بکنند. چرا؟ برای اینکه حرمت این انسان مؤمن حرمت خداست و در جایگاهی برتر از حرمت کعبه و منزلت ملائکه معرفی شده است. این اکرام و احترام و صیانت از حرمت است. در روایاتی هم نقطه مقابل اون را به شدت مورد نکوهش قرار داده است. اون چه که در اون روایات آمده در این تعبیرهای متعددی آمده. در بعضی روایات آمده که اذلال مؤمن، مؤمنی را ذلیل کردن حرام شمرده است. عنوان این ابواب اذلال مؤمن و تحقیر مؤمن و استخفاف مؤمن و احتقار مؤمن با این تعابیر متعدد در وسائل شیعه عنوان حرمت است. مرحوم حر عاملی صاحب وسائل شیعه رضوان الله تعالی علیه عنوانی که به این احتقار مؤمن، تحقیر مؤمن، اذلال مؤمن، استخفاف مؤمن داده است، عناوینی است به شکل فتوای تحریم. این جایگاه بزرگ ناشی از اون کرامتی است که در دیگران است. سطوح این کرامت متفاوته. یک کرامت انسانی و عامی وجود داره که لقد کرمنا بنی آدم در قرآن آمده است. اون کرامت طبیعی پایه و مبناست. اما اون کرامتی که به فعلیت میرسد کرامت اسلامی و ایمانی است. هم اون سطح اول با یک قیود و شرایطی حقوقی را ایجاد میکند، هم سطح دوم، یعنی وقتی که کسانی کرامت ایمان یافتند در زمره مسلمانان و مؤمنان قرار گرفتند، از یک جایگاهی برخوردار می شوند که خدشه به آن اگر بدون مجوز شرعی و خارج از قالب‌های شرعی باشد حرام است و صیانت از اون حرمت ایمانی و اسلامی در حد حرمت کعبه و ملائکه است و بالاتر این که خدا میگه حرمت مؤمن حرمت من است. در روایاتی آمده است که من اکرم اخاه المسلم فانما یکرم الله عز وجل. این تعبیر خیلی تعبیر بلندی است. کسی که بزرگ بدارد برادر مسلمان خود را برای خدا، گویا خدا را بزرگ داشته است. یعنی مساوی با جلال و جبروت خدا در این روایات برشمرده است. در نقطه مقابلش داره که من اهانلی ولیین، اگر کسی ولیی و دوستی از من را اهانت بکند در جایگاه جنگ با خدا قرار گرفته است. اگر با ولی خدا کسی به ولی خدا اهانت کند، این اهانت اهانت به خداست، در جایگاه جنگ با خدا قرار گرفتن است. این اون کرامتی است که خدا به خاطر اون نفحه الهی که در انسان دمیده است به انسان داده است و به اوج میرسد وقتی که این انسان در کسوت ایمان و اسلام و ولایت خدا قرار بگیرد. حریم مؤمنان و مسلمانان و انسانهای صالح چنین حریم بلندی است. بزرگداشت آن، تکریم آن به زبان و بیان و سخن و رفتار اینقدر مهم شمرده شده است و تعرض به آن در رتبه جنگ با خدا قرار گرفته است. این جایگاه اصل بسیار مهم اخلاقی در روابط اجتماعی است. در نقلی آمده، قصه ها و داستان های فراوانی آمده، همین امروز می دیدم به گمانم روایت معتبر هم بود، میگه ما جمعی از خراسان، من در محضر امام صادق سلام الله علیه در مراسم حج بودم، در جحفه بودم، جمعی از خراسان از شیعیان و موالیان حضرت برای حج آمده بودند. میگه این راوی، من که وارد شدم دیدم کسی از این جمع آمد وارد جلسه شد. امام صادق فرمود کسی که ما را خفیف بشمارد از ما نیست، کسی که ما را کوچک بشمارد و تحقیر بکند از ما نیست. این شخص جا خورد که ما مقام شما را والا می داریم، ما ارادتمند شما و شیعه دلداده شما هستیم، لا سمح الله، هرگز ما شما را کوچک نمی شماریم. باز امام یک بار دیگر این را تکرار کردند. راوی تعجب کرد، اون شخصی که اونجا بود تعجب کرد، چطور امام داره میفرماد شما ما را کوچک شمردید، شما ما خاندان پیامبر را تخفیف کردید. حضرت اشاره میکنه به یک داستان، دقت کنید. امام میفرماد شما در جحفه بودید، در جایی نشسته بودید، مرکب داشتید و داشتید آماده ی حرکت میشدید. یک فرد حاجی و مسلمانی از شما تقاضایی کرد، گفت که من خسته ام، پیر مرد بود و خسته، از شما درخواست کرد که مقداری از مسافت را با شما بیاد و بر مرکب شما سوار بشود. شما می توانستید این پیر مرد را بر مرکب سوار بکنید، اما انجام ندادید. این تحقیر ما خاندان پیامبر بود. این را امام صادق در این روایت می فرماد. پیرمردی کهنسالی ناتوانی مورد بی احترامی قرار گرفت. بی احترامیش هم این بود که می توانستند او را کمک کنند، بر مرکب سوار کنند و این کار را نکردند. این جایگاه و منزلت مسلمانان و مؤمنان است. این اصل اکرام و تکریم به ویژه به نسبت به مسلمانان و مؤمنان در این رتبه والا قرار دارد که اگر کسی به حرمت شکنی، آبرو ریزی، ذلیل کردن و تحقیر دیگران به زبان یا عمل برود، در حد حرام قرار می گیرد. این یک اصل بسیار مهم. البته این اکرام برای مسلمانان و مؤمنان است. مواردی هم قیود و شرایط داره. در یه مواردی هم وقتی که پای امر به معروف، نهی از منکر و اقدامات خاصی قرار بگیره، حتما در حدودی این اصل مهم و عام تخصیص و تقیید میخوره. اما اصل اینه، جایگاه و شرافت و کرامت دیگران باید صیانت شود، به خصوص اگر دیگران از ویژگی های برخوردار باشند، عالم باشد، حاکم عادل باشد، راهنما باشد، پدر و مادر باشد، یا در روایات نسبت به فقرا خیلی تاکید شده. خیلی خیلی عجیبه، چون این طبع بشری است که طبقات فرودست را کم میشماره، برای اونها خیلی ارزش قائل نیست. روایت مقابل این سنت غلط شیطانی و جاهلی به تعدد ایستادند و در نقطه مقابل می‌فرماد من اکرم فقیرا مسلما لقى الله يوم القيامه و هو عنه راض. کسی که یک فقیر مسلمانی را برای خدا احترام بگذاره، احترام زبانی و عملی، میگه روز قیامت به لقاء خدا می آید در حالی که خدا از او راضی است. چندین روایت داریم که تأکید کرده که فقیران و تهیدستان و ناداران را مانند دیگران بلکه بیش از دیگران مورد احترام و تکریم و توجه قرار دهید. عالمان، نیازمندان، حاکمان عادل، انسانهایی که بر انسان حق دارند، طبعا این اصل نسبت به اونها تأکید بیشتری پیدا می کند. بنابراین در اخلاق اسلامی حرمت مؤمن، منزلت مؤمن، جایگاه مؤمن و مسلمان اون قدر بلند است که اکرام و تکریم یک اصل ریشه دار با اون همه ثوابها در روایات شمرده شده است و در نقطه مقابل آبرو بردن، تحقیر، کوچک کردن، استهزا، ناچیز شمردن مخصوصا نسبت به نیازمندان و فقیران به شدت مورد نکوهش قرار گرفته است و احتمالاً مراتبی از اون یا به طور مطلق اون حرام هست، ضمن اینکه قیود و تقییداتی هم البته دارد. این یک پایه بحث ما بود که عرض شد. بر همین پایه انشاءالله میریم در خطبه‌های بعدی تکریم و احترام نه فقط به عنوان یک اصل عام در روابط اجتماعی، بلکه یک ابزار برای معماری شخصیت نوجوان و جوان و فرزند انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. بار دیگر همه شما و خودم را به تقوای خداوند فرا می خوانم. اگر در منظر اولیای الهی ماه مبارک رمضان آغاز سال معرفت و تقوا و شکوفایی روح و جان است، پس ماه شعبان آخرین ماه در این سال روحانی و معنوی و آسمانی به شمار می آید. برادران و خواهران، ما در پایان ماه مبارک شعبان قرار داریم، در آستانه ماه ضیافت الله قرار گرفته ایم. آرام آرام این قافله بشری به سمت اون مهمانی بزرگ، اون باغهای مصفا و دلربای دعا و مناجات ماه مبارک رمضان ره سپار می شود. ماه مبارک رمضان با همه جلوه های روشن و زیبا و جذاب آن فرا خواهد رسید. اما آیا ما و شما با پرونده ای که داریم از اون نعم ضیافت الله بهره‌مند خواهیم شد؟ معلوم نیست. روزهای باقی مانده فرصت هایی است تا با مناجات شعبانیه، با صلوات شعبانیه، با توجهات به عالم غیب و قدس اندکی خیش را بسازیم، به مسیر تقوا نزدیکتر شویم، آماده ورود در اون دروازه بزرگ ضیافت الله و کرامت الله شویم. تقوا فلسفه و روح و جانمایه رمضان است. باید پله پله در مدارج شعبان به اون درجه بلند نائل شویم. کسب تقوا یک سخن فرضی و انتزاعی نیست. کسب تقوا در مغازه و خانه و کوچه و جامعه ما تجلی پیدا می کند. کسب تقوا این است که کوچه و شهر و خیابانهای قم مظهر پاکی، عفاف و حجاب و طهارت باشد. کسب تقوا آن است که اصناف و کسبه ما پرچمداران امر به معروف و پاکی باشند. کسب تقوا این است که ادارات ما از رشوه و از هر آلودگی پاک باشند. کسب تقوا آن است که خانه های ما به ذکر خدا و تربیت ایمانی روشن شود. تقوا یک امر انتزاعی دور از سبک زندگی و حقیقت حیات ما نیست. تلاش بکنیم در هفته های باقی مانده و دهه باقی مانده از این ماه مقداری خود را آماده تر کنیم برای استقبال از ماه مبارک رمضان. خدایا به ما توفیق ورود پاک و نورانی به ماه شریف رمضان عنایت و کرامت بفرما. سال روز شهادت آیت الله شهید صدر سید محمد باقر صدر و خواهر مجاهد و بزرگشون داریم. من چند جمله کوتاه در باب این شخصیت بزرگ عرض می کنم. همچنان هم تصورم این است که حوزه نجف و قم و جامعه ما همچنان شهید صدر را در اون جایگاه بزرگش نشناخته است. شهید صدر اون نابغه بزرگی که قبل از 50 سالگی به شهادت رسید به دست صدام و برای دفاع از امام و انقلاب اسلامی. اما این چهره قبل از 50 ساله در رتبه مراجع بزرگ بود. مرحوم شهید صدر در مراتب علمی همه پله ها را در نوردیده بود. مرحوم شهید صدر در فلسفتنا و اقتصادنا در برابر امواج ماتریالیستی و لیبرالیستی و اقتصادها و فلسفه های غربی در جوانی تولید فکر کرد و دانشگاه ها و حوزه ها را تحت تأثیر خود قرار داد. در همه قلمروهای فقه و اصول نوآور بود. اندیشه های ناب و نوی او در فلسفتنا، اقتصادنا، الاسس المنطقیه و در مباحث ناب و گسترده فقهی و اصولی ایشان یک گنج فاخر برای امت اسلام، برای حوزه های علمیه و برای همه مسلمانان است. الازهر و متفکران غیر شیعه هم از منحل علم شهید صدر بهرا بردند. این جایگاه رفیع را باید شناخت. اندیشه ناب شهید صدر رهگشای ابواب علمی در مراکز دینی و حوزوی ماست. در بعد اخلاقی و معنوی از جلوه های ناب عالمان اخلاق ما بود شهید صدر. آخرین سخن اخلاقی ایشان را بارها من شنیدم و به اون انس ورزیده‌ام. چقدر زیبا و جذاب با اون بیان شیوا و شیرین خود جمع کثیری از طلاب را به گریه وامی دارد. اون سخنان جذاب ایشان، اون زندگی پاک و زاهدانه و اخلاقی ایشان واقعا از ضرب المثل های روزگار ما هست. اما نکته آخر، افزون بر علم و دانش و کتاب‌ها و شاگردان بزرگ و برجسته و آثار و مفاخر فکری و قلمی و اخلاقی ایشان، روح انقلابی و شجاعت شهید صدر ضرب المثل عصر ماست. بارها صدام به او پیام داد: تو دست از انقلاب اسلامی، از امام و ایران بردار، تو انت سید العراق، همه چیز برای تو. مرحوم شهید صدر گفت: من میبینم که آمال انبیا، طموحات انبیا، آرزوهای تاریخ توحید به دست امام و ملت ایران و در قالب انقلاب اسلامی رقم خورده است. جانش را، وجودش را، حیاتش را وقف اسلام و انقلاب اسلامی کرد. شهیستد شاگرد امام نبود مستقیم. شهیستد در ایران نبود. شهیستد یک مرجعیت بزرگ میتوانست داشته باشد. اما همه اینها را قربانی وظیفه کرد. این الگویی است که باید به حوزه و دانشگاه و جامعه ما خط بدهد. آخرین بار پیام پیک صدام آمد خدمت ایشان، گفت باید دست برداری از ایران و انقلاب اسلامی. شهیستد گفت اگر دست بر ندارم چه می کنید؟ گفت و الا فالاعدام، اگر این نباشه تو را اعدام خواهیم کرد. اون کسی که اونجا بوده میگه من اونجا بودم. شهیستد بلند شد، عبا را روی دوش خود گرفت، گفت من آماده اعدامم. آدم ساده ای نبود. این ارزش بلند و والای انقلاب اسلامی است. جوانان بیدار ما، محور مقاومت، ملت بزرگ ایران، رنجهای شما روشن، سختیها معلوم، اما عنصر انقلاب اسلامی یک عنصر عزیزی است که اون مرجع بزرگ، اون نابغه عظیم الشأن میفهمید امام یعنی چی، انقلاب اسلامی یعنی چی. در سخنش فرمود ذوب بشید در امام. در سخنش فرمود ملت ایران آرزوی تاریخی انبیا را محقق کردن. رحمت و رضوان الهی بر روان پاک شهید صدر و همه شهدای اسلام و ایران و عراق و محور مقاومت با تقدیم صلواتی بر محمد و آل محمد. خب دو سه نکته کوتاه دیگه ام رو عرض بکنم. یکی این که انتخابات همچنان حرف اول و آخر ماست. انتخابات باید از سوی نامزدها و حاضران در صحنه جدی گرفته شده باشه، با احساس مسئولیت، با برنامه، با نگاه‌های جدید و نو، با اون شاخصهایی که رهبری معظم تصویر کردن. جریانی که میخواد وارد صحنه انتخابات بشون اون شاخصها و مؤلفه ها و دارا بودن برنامه را باید جدی بگیرن. دو اینکه مردم باید انتخاب دقیق انجام بدن. لیلت القدر شما و کشور انتخابات، باید انتخاب درست و دقیق انجام بگیره. در اینجا نباید ملاحظات، هواهای نفسانی، گروهی دخالت بکنه. اون چه که مصلحت اسلام و انقلاب و ملت هست و شاخصهای کاری، تعهد، تخصص، آگاهی، شجاعت را مد نظر قرار بدیم. سه اینکه حضور حد اکثری را غفلت نکنیم. بارها گفته شده، رهبری معظم فرمودن هر یک رأی شما منزلت ایران و اقتدار ایران را بالا میبرد. هیچ چیزی عذر نیست، هیچ عذری موجه دوری از حضور در صحنه انتخابات نیست. و چهارم این که از مسئولان انتظار میره که در این ماهای منتهی به انتخابات بیش از گذشته توجه بکنن، دقت بکنن. یک این که معیشت مردم را بیش از گذشته توجه بکنند. گرانی ها همراه با کمبود و صف واقعا درد مضاعفه. دولت محترم، دستگاه های مسئول در سطح کشور، در سطح استانها و شهرها باید همه همت خودشون رو به کار ببرن و این وضع معیشت رو تا اونجا که برایشون میسر است بهبود ببخشند. قابل قبول نیست، سختی برای مردم زیاده، بار سنگینی رو دوش مردمه. این انتظار میره. از سوی دیگر انتظار میره که آقایون مسئول اینقدر به حواشی بی ربط نپردازن. یک روز اون مسئله رفراندوم، اون این چیزهایی که امروز مسئله مردم نیست. مسئله مردم اینه که زندگی درستی داشته باشن. مسئله مردم اینه که شما مرغ و سیب زمینی و تخم مرغ رو درست به دستشون برسانید، سال تولید را مهم بشمارید، پایه‌های رشد تولید را بریزید از اول سال. اینا مسائل اصلی مردمن. به حاشیه رفتن، به مسائل بی ارتباط پرداختن، چیزهایی که موجب تفرق میشه، حرفهایی که بر خلاف اندیشه رهبری است مطرح کردن، اینها مقبول نیست. این انتظار مردم است که همه بیان پای کار و انشاءالله ما یک انتخابات با شکوه و با نتایج بسیار خوب برای ملت بزرگمون داشته باشیم. در خصوص برنامه 25 ساله همکاری ایران و چین حرف‌های زیادی زده شده. من فقط به دو سه نکته کوتاه اشاره می‌کنم. یکی این که این یک خط راهنمای کلی است که کار زیادی هم روش شده، اما وقتی که به عمل بخواد در بیاد، ادامه اون توافق‌نامه هاست، باید مسیر مجلس شورای اسلامی و مسیرهای قانونی رو طی بکنه. هیچ کس نباید از این نگران باشه. ثانیاً اونچه که آدم را به تردید وامی داره در بعضی از این حرفهایی که غربی ها و غربگراها میزنند این است که اینا حس میکنند با یک تدبیر بالا داره جبهه تحریم شکسته میشه، با تدبیر دقیق داره نقشه های سهمگین غربی ها، پیمان شکن هایی که امضاهای خودشون را پاره کردن، نقشه بر آب میکنه. اونا از اینجا دارن میسوزن. دردشون اینه که در دوره تحریمی که ترامپ و بعدم همینطور این آقایان سر کار میخواستن ملت ایران را اسیر خود بکنند، ما راه‌های جدیدی پیدا کردیم. این هوش ماست، این تدبیر ماست. بله، شماها که دلتون با غربه، شما غربی هایی که پیمان شکنید، ترسوها و غربگراهای نادان طبعا به یک توافقهای اینچنینی میتازند. ملت ما مطمئن باشه، این راه به درستی طی خواهد شد و انشاءالله این هیمنه یک جانبه امریکا و غرب پیمان شکن شکسته خواهد شد و انقلاب اسلامی از همه این موانع عبور میکند و به اوج و قله پیروزی خواهد رسید انشاءالله. من از 3-4 نکته‌ای که در مسائل بین المللی می‌خواستم بگم می‌گذرم، فقط به یک نکته در پایان اشاره می‌کنم و اون نصیحتی به دولت تاجیکستان، دولت همسایه ما، روابط ما هم روابط خوبی است، اما مرتب گزارش‌هایی که از اونجا می‌رسد این است که دانشجویان تحصیل کرده در ایران، طلاب تحصیل کرده در ایران و قم و تهران اینها را مورد تعرض قرار دادن، دستگیر کردن، زندانی کردن، شکنجه کردن. این رسم انسانی نیست. دولت تاجیکستان بداند ایران در برابر تروریسم ایستاد. حاج قاسم ما تروریسم را در عراق دفن کرد. درس خوانده های ایران، تحصیل کردگان دانشگاه ها و حوزه های ایران همه مبشران آزادی، صلح، همبستگی ملت شما هستند. اینها را کم نشمارید، آزار ندید. بدانید ایران و ملت ایران، دانشگاه‌های ایران همراه شما هستند، به سود شماست با اینها همکاری بکنید. گزارش‌هایی که میرسد گزارش‌های بسیار آزاردهنده است. انتظار میره دستگاه دیپلماسی ما مسئله را جدی دنبال بکنه، دولت تاجیکستان موضوع را مهم بشماره. بالاخره امت اسلام حساسه که فرزندان شما، فرزندان اسلام، تحصیل کردگان شما اینجور در عذاب و ناراحتی باشند. نسألک اللهم و ندعوک بسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله. اللهم انصر الإسلام و أهله و اخذل الكفر و أهله. خدایا باران رحمتت را بر ما بباران. خدایا همه گرفتاری ها و سختی ها را از ملت و امت ما دور بدار. اموات و درگذشتگان ما، شهدای عالی مقام ما، امام شهدا را با اولیاء خودت محشور بفرما. مریضان، جانبازان، مریضان مورد نظر را شفا عنایت بفرما. همه بلاها را از جمله کرونا را از ملت ما و امت ما دور بدار. سلام و درود ما را به محضر امام عز سلام الله علیه ابلاغ بفرما. بر فرج نورانی او تعجیل بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. والسلام علیکم.